أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي فيه نستعين إنه خير ناصر. برسیم به پنجمین و آخرین دلیلی که از اخباری ها بر تفصیل خودشون نقل کردیم. در قالب دلیل پنجمشون گفتیم که اخباری ها با تمسک به روایاتی از اخذ به ظاهر منع می کنند و آن روایات عبارت است از روایاتی که از تفسیر قرآن نهی کردند. پس روایاتی رو آوردیم ازشون که از ائمه و از پیامبر نقل کردن که تفسیر قرآن ممنوعه. پس پنجمین دلیل برای این که بدونیم چی دلیل میگیم، پنجمین دلیل اخباری ها استدلال به روایات ناحیه از تفسیر قرآن. حالا میخواییم نقد بکنیم این رو، میگیم آقا دلیل پنجم اخباری ها رو مواجه با سه اشکال می دانیم. سه اشکال میشه بر این دلیل پنجم اخباری ها وارد کرد. اشکال اول اینه که درست است که معصومین علیهم السلام در روایات وارده از تفسیر قرآن توسط افراد نهی کرده اند، اما باید توجه کرد ببینیم آیا این روایت شامل مانع فی میشه یا نه. اما این روایات شامل ما نحن فیه نمیشه، چون ما در اینجا دو تا باب داریم، دو تا عنوان داریم، دو عنوان متفاوت در اینجا هست. یک عنوان تفسیر. تفسیر میگه چیه؟ تفسیر عبارت است از کشف القناع، یعنی پرده برداشتن از مطلب مخفی و آشکار کردن اون. این تفسیره. کجا تفسیر هست؟ پس لذا در صورتی که مطلبی از خفا برخوردار باشد، با توسل به تفسیر اون رو آشکار می کنند. این میشه تفسیر. دومین عنوانی که در اینجا هست عنوان اخذ به ظاهر یا عمل به ظاهر، لفظی که از ظهور برخورداره. این اخذ به ظاهر یا عمل به ظاهر کلام در صورتی که با علم به وضع و آشنایی به محاورات با کلامی که دارای ظهور است مواجه شویم احتمال خلاف ضعیفی که در آن وجود دارد را کنار گذاشته و به ظاهر آن که آشکار است و خفایی ندارد اخذ میکنه. در واقع خلاصه این که اصلا روایات از تفسیر، اولا حالا چون مرحله مرحله جلو میریم، روایات از تفسیر منع کردن، اخذ به ظاهر اصلا تفسیر نیست، چون این تفسیر اونجاییست که مطلب خفیه، مخفیه، پرده ای روش هست، پرده رو برمیداریم تا آشکار بشه، در اخذ به ظاهر ظاهر اصلا خفا نیست. پس خیلی راحت قبول این روایات، اما خلاصه این که اخذ به ظاهر کلام دارای ظهور اصلا تفسیر به حساب نمیاد تا بگید آقا نهی شده. پس اینا میخواستن از روایات ناحیه از تفسیر استفاده کنن، بگن به ظاهر اخذ نکنید، میگی مثلا این تفسیر نیست، پس روایات شامل ما حنفی نمیشه، ما تفسیر نمی کنیم، اخذ به ظاهر می کنیم. اما اشکال دوم، سلمنا بر فرض که اخذ به ظاهر کلامی که از ظهور برخوردار است تفسیر باشه. حالا در پاسخ اول گفتم مثلا این تفسیر نیست، از دو وادی مختلفند، دو چیز جدا. الان یه ذره کوتاه میایم، بر فرض که اخذ به ظاهر، عمل به ظاهر بشه تفسیر، اما ائمه علیهم السلام در روایات ناحیه از تفسیر در مقام نهی از تفسیر به رأی هستند، نه مطلق تفسیر. حالا اینو داشته باشید، یه نکته این نسبت به اینجا خواهم گفت. اما تفسیر به رأی چیه؟ عرض می کنم، نه تفسیر به رأی، تفسیر به رأی در اصطلاح، در تفسیر به رأی در اصطلاح علم تفسیر عبارت است از استفاده کردن از آیه بدون مراجعه به معصومین علیهم السلام و با اعتماد به ذوق فردی و سلیقه شخصی به کمک قیاس یا استحسان و نظائر آن. اگر این کار رو کسی بکنه میگن این قیاس، این داره تفسیر به رأی میکنه، آیه رو نگاه میکنه میگه فلان جا این کلمه به این معنا بوده، بس من احساس میکنم اینجا هم باید به این معنا باشه، اگه به این معنا باشه بهتره، اگه اینجوری ترجمه کنم با فلان مورد متناسب تره. این میشه تفسیر به رأی. پس ما یه تفسیر داریم، تفسیری که ما انجام میدیم چیه؟ تفسیری که ما انجام میدیم، میگیم آقا اول بریم سراغ تمام قرائنی که در این رابطه وجود داره، از نصوص آیات، از روایات، قرائن دیگر، همه اینا رو جمع میکنیم، بعد میمونیم که با توجه به این همه قرینه از این آیه در این معنا ظهور داره، خلاف ظاهرش اراده نشده. این تفسیر مصطلحه، اما تفسیر به رأی اسمش با خودشه دیگه. طرف با اعتماد به برداشت خودش، با ذوق و سلیقه خودش از آیه تفسیری رو یا معنایی رو برداشت میکنه، میگه این تفسیر این آیه است. این میشه تفسیر به رأی. خب حالا بعد از اینکه با تفسیر به رأی اجمالا آشنا شدیم، حالا نمیخوام خیلی معطلتون کنم، میگه آقا ائمه بر فرض که وقتی از تفسیر معنی کردن شامل ظواهر هم بشه، حمل ظاهر بر معنای ظاهری خودش هم تفسیر باشه، اما اون روایاتی که از تفسیر نهی کردن مرادشون تفسیر به رأیه. حالا این که میگفتم اینو میخوام کاملش کنم، و اگر هم در مواردی این نهی از تفسیر قرآن به نحو مطلق وارد شده باشه، اون مطلق رو هم بر مقید میکنیم، اونها رو حمل بر تفسیر به رأی، تفسیر به رأی مقید، تفسیر مطلق میکنیم. پس شما نگید آقا ما بعضی از روایات رو میبینیم که به نحو مطلق از تفسیر نهی کردند، نه اینکه بخوان از تفسیر به رأی. خیلی خوب، پس ببینید اگر فرض کنید ها دو طایفه روایات وارد شده، روایاتی که به نحو مطلق از تفسیر قرآن نهی کرده اند، روایاتی که به نحو مقید یعنی از تفسیر به رأی، این میشه مقید، منع کرده اند. وقتی با این دو طایفه روایات شما برخورد میکنید، وظیفتون چی از نظر اصولی؟ حمل میکنید مطلق رو بر مقید. اینکه حمل میکنید مطلق رو بر مقید یعنی چی؟ یعنی میگید اونجایی هم که به نحو مطلق نهی کرده منظورش مقیده. یه جا فرموده اعتق رقبه، جای دیگه فرموده اعتق رقبتن مؤمنه. اینا اونجایی هم که رقبه گفته با توجه به این قرینه مرادش مقیده، اینو میگید تقیید یا حمل مطلق بر مقید. اینجا اگر در مواردی روایاتی رو میبینیم که به نحو مطلق وارد شده و میگه تفسیر نکنید، این مطلقات رو حمل بر مقید میکنیم، میگه ما منظور نهی از تفسیر به رأی. خب برای اینکه این مطلب روشن بشه اجازه بدید زانو بزنیم در محضر خود ائمه، یکی دو تا روایت بیارم براتون که همش لفاظی ما نباشه. ببینید از جمله روایاتی که در این مورد خدمت عزیزان آوردم، روایتی که جابر بن یزید از امام باقر نقل میکنه، سند جلد 18 وسائل، در جلد 18 کتاب شریف وسائل باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث 41 در جزوه اومده، اونم با آدرس خودتون پیدا میکنید دیگه در این وسائل های 10 جلدی. پس جلد 18 باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث 41. روایت رو توجه کنید، هم فضا متبرک بشه، هم این که ببینیم حالا ولو ما اصول بخونیم، ولو حالا مثلا فلسفه بخونیم، عرفان بخونیم، هرچی هم بخونیم نمیتونیم از دامن اهل بیت دست برداریم، باید چراغ راهمون فرمایشات ائمه باشه. جابر بن یزید میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر، از ابا جعفر از امام باقر علیه السلام یه نکته تفسیری رو سوال کردم، یه مطلب تفسیری، چیزی از تفسیر رو سوال کردم، فعجابنی، یه روزی سوالی کردم پاسخی دادند. ثم سألته عنه ثانیا، بعد یه وقت دیگه بار دوم همون سوال رو مطرح کردم، فعجابنی به جواب آخر، امام علیه السلام جواب دیگری، پاسخ دیگری عنایت کردن. و قلتو عرضه کردم یا ابن رسول الله کنت عجبتنی فی هذه المسئله به جواب غیر هذا. عرض کردم یا ابن رسول الله من قبلا از شما در این مورد سوال کردم، جواب دیگری فرموده بودید غیر از این جواب، جواب داده بودید غیر این جواب رو قبلا فرموده بودید. فقال، امام باقر فرمودن یا جابر ان للقرآن بطنا وله ظهر. قرآن را همینجور ساده نگاه نکنید، این قرآن مثل نوشتجات مؤلفین عادی نیست، قرآن بطنی داره و ظهری، ولی ظهر ظهر، برای ظهرش باز ظهر دیگری است. یا جابر فکر کردی الان مثلا میخوای چی بگی؟ و لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. هیچ چیزی دورتر به عقول مردم نیست از تفسیر کردن قرآن، یعنی تفسیر کردن قرآن به این راحتی نیست، من تفسیر القرآن. پس لیس شیء ابعد من عقول الرجال، چیزی دورتر نیست از عقول مردم، من تفسیر القرآن. یعنی وقتی نسبت سنجی بکنید عقول رو با اشیاء مختلف، فاصلش رو بسنجید، دورترین چیز به عقول مردم تفسیر قرآنه. این راحتی نیست. ان الآیه تکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. یه آیه رو من اولش در مورد یه مطلبی است، آخرش در ظاهر پیرامون یه مطلب دیگه است، اما وهو کلام متصل متصرف علی وجوه. شما متوجه نیستید، ما وقتی نگاه میکنیم اینی که اولش در یه موضوعی آخرش در یه موضوع دیگه، ما همه این رو یه کلام متصلی که دارای وجوه مختلفی هست میبینیم. نکنه احساس بی نیازی و استغنا از ما بکنید و در خونه ما رو رها کنید و فکر کنید که خودتون میتونید از قرآن استفاده کنید. نه، پس ان الآیت تکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، در حالی که به هو کلام متصل متصرف علی وجوه. نرید سراغ تفسیر به رأی. پس اینجا ولو به نحو مطلق داره میگه تفسیر خیلی دوره، ولی ما چون میدونیم در روایات دیگر از تفسیر به رأی نهی کردند، میگیم این تفسیری هم که امام میفهمد که از عقول خیلی دوره، منظور کدوم تفسیره؟ ولو مطلق اومده، منظور تفسیر به رأی، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. یا یه حدیث طولانی است که من اجمالش رو آوردم که مرحوم شیخ العاملی این حدیث رو از کتاب المحکم و المتشابه نقل کرده. کتاب محکم و متشابه مال سید مرتضی است. از کتاب محکم و متشابه سید مرتضی حدیثی رو آورده که در این حدیث اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام نقل حدیث میکنه. در اولش اسماعیل ابن جابر از امام صادق مطالبی رو داره میاره، حضرت جایگاه پیامبر رو میگه، جایگاه قرآن رو بیان میکنه، جایگاه اوصیاء پیامبر رو ذکر میکنه، بعد هم بالاخره میگه حواستون باشه عامه خودشون رو از اهل بیت بی نیاز دونستن، در خونه اهل بیت رو رها کردن، رفتن سراغ تفسیر در مورد قرآن و فکر کردن که مثلا هست هم کتاب الله. اما این فراز آخرش که البته به اینجا هم که آخرش باز می نویسه الحدیث، یعنی حدیث طولانی تر از این هاست، اونی که مربوط به بحث ما در کتاب‌های اصولی معمولا میارند، باز این حدیث هم آدرس همون آدرس حدیث قبلی، یعنی جلد 18 باب 13 از ابواب صفات قاضی، اون حدیث 41 بود، این حدیث 62. حدیث 62 در نه جابر دیگه فهمت که انما حلک الناس، انما حلک الناس اونجا داره دیگه، جابر ابن یزید، و انما حلک الناس فی المتشابه. امام فهمت که مردم به خاطر رفتن به سراغ متشابه به هلاکت میرسن، هلاک میشن. چرا؟ تعلیل میکنه، لأنهم لم یقفوا على معناه. خیلی بقیه با علا وقتی متعدی بشه معنای اطلاع داشتن، علم داشتن. لم یقفوا على معناه، به معنای متشابه علم ندارند، اطلاع پیدا نمی کنند. و لم یعرفوا حقیقته، حقیقت متشابه رو نمی فهمند. فوضعوا له تعویلا من انفسهم بآرائهم، وقتی نمیشناسن، بلد نیستن، حالشون نیست، وضعوا له تعویلا من عند انفسهم بآرائهم، برای متشابه تعویلی رو از پیش خودشون بر اساس برداشت خود و سلیقه و ذوق خودشون قرار میدن. و استغنوا بذالک عن مساله الاوصیا، با این تعویل به رأیی که انجام میدن طلب بی‌نیازی میکنن از دانشینان پیامبر. و استغنوا بذالک، با این تعویل به نفس احساس بی‌نیازی میکنن از مساله الاوصیا. مسئله اینجور جاهایی، یعنی سوال دیگه، از سوال کردن از ائمه. و نبذوا قول رسول الله وراء ظهورهم، فرمایش پیغمبر رو پشترشون میندازن. این همه پیامبر اوصیاء خودش رو سفارش کرد، اول اوصیاء رو به عنوان باب علم خودش قرار داد، بقیه رو هم مفسرین قرآن قرار داد، اینا به فرمایش پیغمبر اعتنا نمی کنن، اینا رو میندازن پشت سر به حرف پیغمبر رو، و سراغ اهل بیت، سراغ اوصیاء پیغمبر نمیاد. خب به هر حال هلکه، انما هلک الناس فی المتشابه، و انما هلک الناس فی المتشابه که عرض کردم دیگه، در جلد 18 همه وسائل باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث 62. خب پس اینا رو برای چی آوردم؟ برای اینکه ولو در این جور موارد میبینید در ظاهر از مطلق تفسیر داره نهی میکنه، اما مراد معلومه، نهی از تفسیر به رأی، نه اینکه بخوایم منجمد بشیم و مندمج بشیم در همون ظاهر رو بگیم هیچ تفسیری، نه، تفسیر به رأی. خب بعد از این که اشکال دوم رو مطرح کردیم، حالا میریم سراغ اشکال سوم. باز اشکال سوم با سلمناست. سلمنا که بر فرض که اخذ به ظاهر کلامی که از ظهور برخوردار است تفسیر به رأی حساب بشه. حالا گفتیم آخه اگرم تفسیر باشه، تفسیر به رأی نیست، پس اون روایات شامل اخذ به ظواهر نمیشه. الان میگیم بر فرض که بشه تفسیر به رأی، باز هم این ادعا رو بکنیم بعد دلیلش رو بیاریم، باز هم روایات ناحیه از تفسیر قرآن به رأی شامل اخذ به ظواهر نمیشه. این حالا چرا شامل اخذ به ظواهر نمیشه؟ با این بیان دقت کنید، میگیم آقا فرض اینه روایات تفسیر به رأی از نظر مصادیق عاماً شامل سه مصداق میشن. ببینید سه مصداق برای روایات ناحیه از تفسیر به رأی وجود داره. یک، حمل ظاهر برخلاف ظاهر بدون وجود قرینه. اگر ظاهری رو بدون وجود قرینه برخلاف ظاهرش هم کنیم این میشه تفسیر به رأی. این یه مصداق. مصداق دوم، حمل مجمل بر یکی از احتمالات آن بدون وجود دلیل. پس مجملی که دارای چند احتماله، یه وقت دلیل داریم بر اساس دلیل مجمل رو حمل بر احد احتمالات میکنیم، میگیم آقا ازهر در اینه در بقیه اینجوری نیست، این مشکلی نداره. یه وقتی نه، بدون دلیل میگم آقا من اینو حمل میکنیم، حمل میکنم بر این فرق، بر این مصداق. این میشه تفسیر به رأی. سوم اینی که اینجا بر فرض تسلیم دیگه، بر فرض تسلیم داریم بحث میکنیم. سومیش هم بگیم آقا حمل ظاهر بر ظاهر که دیگه اینجا جای بحث دیگه ای نیست، فرض ما که قبول نداریم، اما بر فرض که بر این فرض میگیم که اخذ به ظاهر هم بشه تفسیر به رأی، پس حمل ظاهر بر ظاهر، اخذ به ظاهر هم بشه جزء تفسیر به رأی. خب پس طبق این فرض که حمل ظاهر به ظاهر هم بشه جزء تفسیر به رأی، تفسیر به رأی دارای سه مصداق. اینو داشته باشید. حالا میگیم روایات متعددی که از نظر تعداد هم از روایات ناحیه از تفسیر به رأی بیشترند، یه سری روایات که متعددند، تعدادشون از این روایات ناحیه از تفسیر به رأی بیشتره، این روایات در جواز اخذ به قرآن دلالت می کنند. از باب نمونه اولا یه عنوان کلی بگم، یکی دوتاشم مثال بزنم براتون، باز روایت بخونم تا برگردیم اینا رو با هم جمع کنیم. خب ببینید در رأس همه اینها خبر متواتر بین فریقین، یعنی خبر ثقلین، حدیث ثقلین، این که پیامبر فرموده من دو تا امانت گرانبها در بین شما گذاشتم، یکیش کتاب، دیگری خب هر کدوم از اینها رو فهمید، ما ان تمسکتم بهما، یعنی اگر از قرآن استفاده کنید، تمسک کنید، تمسک به قرآن یعنی ما حق رجوع به قرآن داریم، و همینطور اهل بیت. این یک. دوم، روایاتی که بر ارجاع هر خبر صادر از ائمه به قرآن دلالت می کنن. حالا هر خبر بین پرانتز، حتی اگر معارض نداشته باشه. این همه روایات که از پیغمبر و از اهل بیت هست که هر خبری که از ما به شما میرسه به قرآن عرضه کنید، اگر موافق قرآن است و اگر مخالف قرآن از ما نیست، زخرفه، باطله، فضربوه علی الجدار، تعبیرات مختلف هست. روایاتی که در علاج متعارضین وارد شده و موافقت با کتاب رو از مرجحات منصوصه قرار داده که تصریحا گفتن آقا خود به ما وافق الکتاب، یا روایاتی که در مورد شروط ضمن عقد وارد شده، گفتن که اون شروطی که کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل، ما کتاب الله رو باید بفهمیم که بدونیم آیا این شرط خلاف کتاب یا موافق کتاب یا نه. یا بعض روایاتی که کیفیت استدلال به آیه رو یادمون میده اینا. خب پس روایاتی که چگونگی استدلال به قرآن و استخراج حکم از قرآن رو تعلیم میکنه یا گاهی تعلیل میکنه امام فهمید به این دلیل. خب حالا این رو داشته باشید. پس دو طایفه روایات شد، جمعشو خواهم گفت. اول از این روایات باز یکی دو تا بخونم براتون. ببینید مثلا حالا حدیث ثقلین رو که همه حفظید، آدرسش هم دادیم اینجا در خصال صدوق جلد یک صفحه 65 به عنوان حدیث 98 اومده. روایت دیگر رو از نهج البلاغه میخونم در خطبه 176، اول و وسط و آخر خطبه است، همه خطبه نیست. مولا الکونین امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد قرآن در نهج البلاغه خطبه 176 فرمایششون اینه. ببینید آیا این غیر اینه که ما باید بریم قرآن رجوع کنیم، در محضر قرآن زانو بزنیم و از قرآن استفاده کنیم؟ امام همون اول بعد از شروع فهمد که انتفعوا به بیان القرآن، ترجمه نمی کنم براتون دیگه، فقط میخوام کلیت بحث تو ذهنتون باشه. انتفعوا به بیان القرآن و تعذوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله فان الله قد اعذر الیکم بالجلیه و اتخذ علیکم الحجه و بین لکم محابه من الاعمال. ببینید اون چرا که خداوند از اون اعمالی که خداوند دوست داره به شما بیان کرده در قرآن، بیان لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها، اون چیزی که خداوند مکروه می‌داره در قرآن بیان کرده. ما اگه قرار باشه قرآن رو نفهمیم، اینا قرار باشه به قرآن رجوع نکنیم، چطور مولا می‌فهمد که محاب و مکاره خداوند در قرآن بیان شده؟ تا دوباره میاد در فراز دیگری با فاصله، من بعلمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، این قرآن نصیحتگری است که غشی در اون نیست، خلاف ظاهر نشون نمیده. پس لا یغش و الهادی الذي لا يضل، راهنمایی است که گمراه کننده نیست، حاضیه به تمام معناست. و المحدث الذي لا يكذب، حدیثگر حکمتگویی که دروغ درش نیست. و ما جالس هذا القرآن احد الا، نفی استثناء است مفید حصره، هر کس با قرآن مجالست کرد، جالسه با مفاعل است، هر کس همنشین قرآن شد، ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، مگر این که از اون جلسه یا با یک زیادی بلند شد یا با یک نقصان. اما زیادی در چی، نقصان در چی؟ زیادت فی هدا او نقصان من عما، یا هدایتش بیشتر شد، بر هدایت شخصوده میشه با استفاده از قرآن، یا از جهلش. اما اینجور جاها خب معنای کوری ظاهری که نیسته. خب پس هر کسی با قرآن نشست، این قرآن یا باعث افزوده شدن بر هدایتش میشه یا باعث کاسته شدنش از جهلش، از گمراهیش میشه. خب این فرمایش بلند و بالای امید المؤمنین تکلیف ما رو در مقابل قرآن روشن میکنه. آقای اخباری، این به ما میگه به قرآن رجوع کن، همنشین قرآن شو، نه اینکه بگه اصلا از قرآن استفاده نکن، حق رجوع به قرآن نداری. یا از کردم دیگه توایف دیگری از روایات، این دوتا رو از باب تبرک خوندم، بقیه هم آدرس دادم در جزء عزیزان مراجعه کنن و ببینن این روایات رو. بفرمایید. الان عرض میکنم. چشم. خب پس با این بیان گفتیم آقا روایات ناحیه از تفسیر قرآن اگر دیگه تسلیم بشیم، از اشکال اول از اشکال دوم میرسیم به اینجا که اخذ به ظواهرم بشه به مشمول تفسیر قرآن، درست شد؟ حالا این روایات متعددی که خوندیم که بر ارجاع به قرآن امر میکنن، حتی اقل تجویز میکنند، پس روایات مجوزه رجوع به قرآن درشون دو احتماله، یا فقط شامل ظواهر، یا فقط شامل، فقط نه دیگه، یا علاوه بر ظواهر نصوص رو هم شامله، با اینکه نیازی به شمول نسبت به نصوص نیست اما برفرض. خب حالا دقت کنید، این دوتا رو از نظر مصداقی در نظر بگیریم، ببینیم چه نسبتی بین این دو طایفه از روایات وجود داره. میشه عموم خصوصه؟ منوش دیگه، درسته؟ اگر فقط ظواهر باشه میشه مطلق، اگر هم ظواهر هم نصوص باشه میشه منوش. پس اگر فقط ظواهر باشه، دقت کنید، نسبت بین دو طائفه از روایات عموم و خصوص مطلق خواهد بود. نه نصوص رو کسی آخه اصلا بحث نداره. نه یلا اینو دیگه با تسلیم میگیم نصوص هم شامل بشه. توجه کنید با این بیان، پس اونجا سه مصداق داشت که یکیش هم ظاهر بر ظاهر بود، اینجا نه. بر فرض اگه بگیم فقط ظواهر رو این روایات دران میگن، ظواهر قرآن رو تمسک کنیم، اون وقت نسبت بین این دو طایفه میشه عموم و خصوص مطلق. اینا ناحیه میشه عام مطلق، مجوزه میشه خاص مطلق طبق احتمال اول. خب اینجا جمع بین این دو تا طایفه چی میشه؟ اینجا و روشن است که عمومات را به وسیله خصوصات تخصیص میزنیم. نص نیاز نداره. خب نص تنها نیاز نداره که ظاهر رو فقط نگه و فقط نص رو بگه. بله این کلا طرف بگه نه عامه، هم نص رو میگه هم ظاهر رو میگه، مشکلی نداره. بله نمیدیم که نص راستا نمیگه، نص نیاز نداره، نص دیگه. خب توجه کنید، پس اگر تخصیص زدیم نتیجه چی میشه؟ همونی که ادعا کردیم. همونی که اول ادعا کردیم. پس معلوم میشه اون روایات ناحیه اصلا حمل ظاهر بر ظاهر رو شامل نیست. این مال روایات مجوزه است. این فرض اول. اما در فرض دوم اگر بگیم علاوه بر ظواهر نصوص هم شامل میشه، اینجا نسبت چی میشه؟ بگید تن صورت نسبت بین دو طایفه از روایات عموم خصوصه منوج خواهد شد. خب وقتی اون مخصوص منوج شد، در اون مخصوص منوج شما میدید دیگه دو تا وجه افتراق یا وجه اجتماع. وجه افتراق روایات ناحیه چی میشه؟ دو تا اول. پس اینجا وجه افتراق روایات ناحیه از تفسیر افتراق دو مصداق اول میشه. یک، حمل ظاهر بر خلاف ظاهر با عدم وجود قرینه، و دومی حمل مجمل بر یکی از مصادیق، حمل مجمل بر یکی از مصادیق. این وجه افتراق اونجا. وجه افتراق روایات مجوزه چی میشه؟ بگید که این شامل میشه اون شامل نمیشد، نصوص میشه دیگه. پس وجه افتراق روایات مجوزه نصوص میشه. وجه اشتراکشون چیه؟ ظاهر. پس این حمل ظاهر بر ظاهر شد وجه اشتراک. این وجه اشتراک رو چیکار کنیم؟ وظیفه اینه که این وجه اشتراک رو، این نقطه مشترک رو به روایات مجوزه داده میشه. یعنی در واقع بازم میگیم روایات ناحیه شامل نیست. وجهش چیه؟ چرا؟ شما بارها در جمع بین ادله گفتید اگر اون وجه اشتراک رو بدیم به یه طرف، هزاران مصداق در اینم اضافه میشه، اون یکی تنها میمونه. این نصوص چقدره؟ پس وجه افتراق روایات مجوزه خیلی کمه. به خاطر این موارد کم این همه روایت گفته نمیشه. پس این کار رو میکنیم برای این که اگر این مورد به روایات ناحیه داده شود، لازمش این است که روایات مجوزه بر فرد نادر، روایات مجوزه بر فرد نادر یعنی نص اختصاص داده بشه. و این قبیحه، این کار رو نمی کنیم، این قبر رو مرتکب نمیشیم، نمیدیم ظواهر رو به روایات ناحیه. میگیم این ظواهر مال روایات مجوزه است، و به تعبیر شما که از اول ادعا کردید، میگیم روایات ناحیه از تفسیر قرآن شامل اخذ به ظواهر نیست. این اخذ به ظواهر ماله روایات مجوزه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی